من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 14 در مورد بحث خیر و شر در ادامه بحث کمال و نقص پیش آمد. در بحث کمال و نقص فرمودید به این که هیچ یک از موجودات عالم بدون اینکه قیاس با دیگری بشود در آنها نقص را پیدا نمی کند. هر یک از موجودات در حد خودشون کاملند، منتها وقتی میاید کمال اینها را نسبت به هم دیگر مقایسه می کنید در مقام مقایسه است که نقص را پیدا می کند. شبیه همون کاری که در درس اول مطرح فرمودید که وقتی جماد را و کمالات جمادات را با کمالات نبات و حیوان می سنجیم می گیم جماد ناقص است و نبات کامل است. این در مقام مقایسه است، الا جماد در جمادیتش نقص ندارد و نبات نسبت به حیوان در نباتیت خودش ناقص نیست. چون بحث کمال و نقص مطرح شد، به دنبال این بحث بحث خیر و شر هم مطرح می شود که ببینیم آیا در عالم شر پیدا می شود یا شر پیدا نمی شود. در عبارت کتاب آوردن به این که از درس 13 و اینها نتیجه گرفتیم که در سرای هستی هر چیزی در حد خود و در عالم خود به کمال است و دیده راست بین نقص و کجی در هیچ موجودی نمی بیند، بلکه اون چرا می نگرد در نهایت راستی و عدل و حقیقت و درستی و زیبایی است. اینها همه اشاره است به آیات قرآن کریم. یه سری از آیات شبیه این است که مشابه اون آیه که بالعدل قامت سماوات و الارض، که ما به واسطه عدل نظام هستی از آسمان ها و زمین را قوام دادیم و قیام و برپا کردیم. اون بخشی که فرمودن مربوط به حقیقت و درستی و زیبایی نظام هستی است، همون آیه شریفه هو الذی خلق السماوات والارض بالحق که بحثش در درس ششم گذشت. و از اون جهت که نظام هستی یک پارچه زیباست، الذی احسن کل شیء خلقه و اتقن کل شیء خلقه، که خدای تبارک و تعالی خلقت تمام موجودات را به صورت احسن و اتقن به وجود آورده که هیچ نقصی در مقام خلقت پیش نمیاد. این مربوط است به بحث کمال و نقص. از اون طرف زیبا آفریدن تا از این طرف همگان را مجذوب چهره دلربا و زیبای نظام هستی بکنند. ولذا اگر کسی بخواهد سیر ملکوت بکند، راه سیر به ماورای طبیعتش خود ماده و عالم طبیعت و مادی است. بر اساس یکی از عادتهایی رو که از اول کردیم این است که ما به ما معرفی شد که دنیا زمین و آسمان و ملک و مال و نمیدونم کوچه و بازار و زمین و امثال این هاست، حال این که اینا هیچ کدام دنیا نیست. و از بس که اینها رو در سرزنش دنیا سرزنش کردن، یک بدبینی نسبت به نظام هستی برای ما به وجود آمده شد. الان تقریبا اکثری مردم، یا بفرمایید همه مردم، از اون جهت که میخواهن به طرف تقوا و حقیقت را بیفتن، خیال میکنن باید با عالم و با نشأه طبیعت دشمن باشن، در حالی که بر اساس این که نفس جسمانیت الحدوث است بحثای بعدی به لطف خدا میان و از دامن طبیعت آدم برمیخیزد، چون از نطفه میخواهد برخیزد، ولذا سیر تکاملی انسان در عالم از نشأه طبیعت به ماوراء طبیعت است. نمیشم این سیر رو برداشت. نظم ترتیبی عالم طوریست که باید از عالم ماده عبور کند، ولذا چهره دلارای نشأه طبیعت رو اونچنان آراستن که به وسیله این آراستن بنمایند بعد بروایند. منتها باید از عادت به در آمد. به تعبیر جناب مولوی، چیست دنیا؟ به منزله سؤال، چیست دنیا؟ از خدا غافل شده. جواب، چیست دنیا؟ سؤال، جواب، از خدا غافل شده. این مصرع اول. بعد در مصرع دوم آوردن که نی طلا و نقره و فرزند و زن. این نی طلا و نقره و فرزند و زن مربوط است به همین افکار عمومی که مردم خیال میکنن اینا دنیا هستن، چون عادت دادن از اول در مسائل معرفتی و تقوایی که آدم باید با این عالم دشمنی کند تا به خدا برسد، و حال این که این عالم مخلوق حق است، اصلا خداوند این رو ساخته است تا با این عالم ما رو به خودش برسانه، و خیال کردن اینها دنیا هست. این است که ایشون میگه چیست دنیا؟ اونی که متن دنیاست از خدا غافل شدن، نه طلا و نقره و فرزند و زن. اینه که کل نظام هستی یک پارچه میشود به تعبیر شریف هست آقا اشقابات. در الهی نامه فرمودن که الهی در این شب کزا و کزا تاریخ زدن، با اجازه شما خواستیم اسم عالم شما رو بگذاریم اشقابات. بنده خدای دیگری هم مطابق با حالشون گفتن بخوایم با اجازه شما اسم نظام هستی شما رو بگذاریم دار و توحید. در کتاب شریف دیوان اونجا هم در پایان یکی از قصیده ها فرمودن که حسن دیگه عشق‌آبادی شد. باز در الهی نامه فرمودن که الهی حسن عبدالله خراب آبادی بود و اینک عبدالجمال عشق‌آبادی شد، که کل نظام هستی یک پارچه می شود کمال و کامل، و انسان هم در این نظام هستی به حب و عشق حقیقت عالم می پردازد. این است که اون کسی که با چشم حق بین و درست بین با عالم می خواد نگاه بکند، هرگز در متن عالم هیچ گونه نقص نمی بیند، بلکه تازه نه تنها نقص نمی بیند، به چهره دلربای نظام هستی به تماشا می نشیند. لذا از اون ور خوب روی خودشون رو درست زیبا نمودن تا این طرفی ها رو جذب کنن به سوی باطن عالم سفر بدن، که اصلا نشأه طبیعت برای ربودن مردم است به ماورای طبیعت، و حقم هست که مردم به دنبال زمین و آسمان و زن و فرزند و نقره و طلا هم باشن، اما برای اینها که نه از برای اینها، تا از اینها پله و نردبان قرار بدن به ماورای طبیعت. اینه که میفرمان اون کسی که چشم حق بین دارد از تماشای جمال دلربای چهره هستی سیر نمی شود، اونم تازه اگر بر اساس حرکت جوهری که اون حال دست بدهد، که دم به دم آدم حال دیگری پیدا میکنه. به تعبیر شریفیشون در ابتدای رساله گشت در حرکت که اخیراً تقریبا دیگه آخر کتاب داشت به اتمام میرسید، اونجا اولش ابیاتی دارن که تو دیوان نیامد، اینها چون هست آقا اشعار ایشون شاید به اندازه دیوان یا بیش از دیوان هنوز اشعاری هست که چاپ نشده، یه سری از ابیاتش مربوط به گشتی در حرکت است که در اونجا این بیت رو دارن که جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو. این از اون طرف که در صدر عبارت فرمودن به این که نظام هستی رو در راست کمال راستی و عدل و حقیقت و درستی و زیبایی آفریدن، از اون طرف جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو. اما از این طرف چطور؟ دل برد از دیار من تازه به تازه نو به نو. سلام. از اون ور چهرهشون را می نمایند تا از این طرف ببرند. اینه که هر دو طرف قضیه را که الان در عبارت فرمودن، هر دو طرف قضیه را در اون یک بیت آوردن که از اون طرف جلوه کند، ظهور می کند، تجلی می کند نگار من، دوست من، اما اون هم نه یک تجلی بلکه تازه به تازه نو به نو. همینجور دم به دم تجلی تازه به تازه میشه و نو نو میشه. که یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. از این طرف دل میبرد، دل برد از دیار من تازه به تازه نو به نو. از اون جهت که جلوه میکند حق دلدار است، از این طرف که این جلوهش می رو باید و جمالش جلالش آدم رو می گیرد دلبر است. چون فرق است بین دلدار با دلبر. دلدار مربوط به اوصاف جمالی معشوق است، دلبر مربوط به اوصاف جلالی معشوق است. حق از اون جهت که با اوصاف جلالی جمالی جمال خودش رو در نظام هستی ظهور می دهد می شود دلدار، ولذا از اون ور جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو. این مربوط است به اوصاف جمالی، چون در اوصاف جمالی حق جلوگری می کند. بعد وقتی که جلوگری کرد عبد را حیمان می گیرد. وقتی حیمان گرفت جذب جلوه می شود، اون وقت اون دلدار می آید دل رو می برد، در مقام جلال می برند. ولذا دل برد از دیار من تازه به تازه نو به نو. خب اگر کسی معشوق این حقیقت عالم باشد و خود همین نظام ظاهری، دم به دم در حال دل دادن است. از اون برم دم به دم در حال دل بردن هم. از اون ور دل رو می برن، از این ور دل رو می دهن. دیگه دل باقی نمی مانه. اینه که فرمودن الهی دل اگر دل است مال دلدار است. خب و از تماشای جمال دل آرای چهره هستی سیر نمی شود. اون ترجیبند دیوان هم که یک واقعشه، اخیراً که مشغول گشتی در حرکت بودن ما برای اذن مرخصی ایام ماه مبارک تشرفی بود، از صبح که تشرف پیدا کردم فرمود آقا جان نمیدونید الان در چه حالم، و از دیشب و دیروز و امروز اصلا آروم ندارم و چقدر میبینم عالم رو دوست دارم، اصلا جسم خودم رو دوست دارم، در و دیوار همه رو دوست دارم، همه رو میخوام ببوسم و همه. حالا چی پیش میاد؟ اون مربوط به حاله. ما که بیحالیم میگیم یعنی چه حال داره؟ جسمشو دوست داره چیه؟ در و دیوار رو دوست داره چیه؟ اون پیش بیاد بعد معلوم میشه که چی. بعد فرمودن اینجا نیستیم الان دیگه، همینجور چون گشتی قرار شد گشتی در حرکت باشه و هر کسی در مقام حرکت، چون نظام هستی هم یک پارچه بر اساس حرکت هست، هم از اون طرف هم از این ور. خیلی خب. بعد فرمودن به این که گرچه انشاءالله بعدن بحث تحقیقیش به میون میاد که در اونها خوض و غور بیشتری بکنیم، که خوض فرو رفتن است، غور توقل کردن است. مثلا یک کسی که آبتنی میکند اگر روی آب شنا بکند اینو نمیگویند خوز در آب کرد، اما اگر برود از بالا، مثلا به تعبیر خودمونی با شیرجه برود وارد آب بشود، بره تو درون آب، اینو میگن فرو رفتن، خوز. خوز بر وزن حوز فرو رفتن در آب رو میگن. این الان یک شناگری بود. تا اینجا در درس 13 و 14 و اینها در بحث کمال و نقص یک نحوه شناگری بود که دیگه وارد دریای کمال شدیم ببینیم که مثلا دریای کمال به ظاهر چگونه است. بعد تا انسان غواص بشود، وقتی درست شنا رو یاد گرفت، خوب بتوند تو قعر آب فرو برود و از متن آب دور بیرون بکشد. در شناگری هرگز دور بیرون نمی کشد آقای شناگر. وقتی غواص شد به درون آب فرو رفت، تو متن دریا و قعر دریا از اون به بعد دور بیرون می آورد. پس هنوز وقت دور بیرون آوردن فرا نرسید. بعد بحث خوب و بد و خیر و شر به میان میاد. بحث خیر و شر هم یه بحث بسیار سنگین و طولانی است. این مقداری رو که مشاهده می فرمایید آدرسش است در کتاب های هست‌آقا. من تا وقتی مطالعه میکردیم دیدیم که اون بحث رو بخواییم مبسوط وارد بشویم خیلی سنگین میشه، و همین صورتی که بحث متعارفش هست عبور بکنیم، چون شر از دیدگاه عموم مردم دارای یک معنایه و از دیدگاه فلاسفه دارای یک معنای خاصی است. معنایی رو که آیون فلاسفه در فلسفه برای شر میکنن برگشتش به حدود اشیا و ماهیت اشیاست که این انشاءالله بحثاش رو باید به بعدها موکول کنیم. اما بحثی رو که خیر و شر در بین عموم مردم مطرح است، همین بحثی است که در درس 14 و در درس 15 مطرح شد. مطالعه درس 14 کار مشکلی نیست، چون از جنبه عبارتی طوری مطلب پیاده شده که خیر و شر در دیدگاه عمومی مردم خیلی زود قابل حل است. اساره و خلاصه این درس اینه که مردم در مقام تعیش و زندگی در این عالم خودشون رو معیار قرار میده. اون چرا که با اینها مطابقت کرد میشه خیر، اون چرا که با اینها مطابقت نکرد میشه شر. بعد مثالهایی رو که مطرح فرمودن روشنه. در یک فصلی میبینید که یک طیفی از مردم باران رو دوست دارن، در همون روز یک عده‌ای از مردم اگه باران بیاد باران رو بد میدانن. این سرش این است که خودشون رو در نظام عالم معیار قرار دادن و خیال میکنن که باید عالم مطابق با دلخواه اینها بگرده، هر روز خواستن آفتاب بیاد، هر روزم خواستن بارون بیاد. خدای تبارک به تعالی به حضرت موسی فرمود که ببین چجوری ما داریم عالم رو تنظیم میکنیم. شما که این دفعه برای مناجات کوه طور میایید، لطف کنید از منزل که بیرون میایید تا برسید در مسیر راه، از یه چند تا منزلی در بزنید، بگید که من دارم میروم، شما چیزی درخواستی از خداوند نداری؟ حضرت موسی همین کار رو کرد. تقریبا مثال هایی که از تاغاز زدن از کشاورز و نمیدونم کوزگر و کسبه سبزیکار و امثال اینها زدن شبیه همون واقعه و داستانی است که برای حضرت موسی سلام الله علیه پیش آمد. ایشون آمد وارد یک منزلی شد، در زد، به صاحب منزل عرض کرد که فرمودن به این که چون میخوایم کوه طور برویم و مناجات بکنیم، خداوند روز قبل به من فرمودن که اگر بندگان من چیزی درخواست خاصی دارن رو به من منتقل کن تا ببینیم چه میشه. بعد شما چه درخواستی دارین؟ یکی بنده خدا میگفت که اگر خداوند این ایام برای ما فقط همون آفتاب رو بگذاره که آفتابی باشه خیلی خوبه. آمد وارد منزل دومی شد، باز همین سوال مطرح شد. او فعود در جواب گفتن که اگر به خداوند بگی که این روزها خواهش میکنی یه مقداری آفتابی رو رها کنه، بارون اگر بشه خیلی خوبه، چون یه سری سبزیجات اینها کاشتیم گرفتار هستیم. اون یکی کوزگر بود، معلوم بود که کوزه ها رو ساخته، نیاز بود که آفتاب بتابه تا کوزه ها خشک بگیره. این آقا سبزیکار بود، و میخواست که تازه سبزی کاشت، بارون بیاد که سبزیهاش سیراب بشه. وارد منزل چهارم شد، درخواستی خواست و وارد منزل سوم. در منزل چهارمی مخالف اون چرا که در منزل سوم درخواست داشتن درخواست داشت و ظاهرا یکی میگفت باد بیاد، یکی هم میگفت باد نیاد. بعد هست موسی به پیشگاه الهی تشرف پیدا کردن. حالا گرچه روایات از جنبه لفظ طوری پیاده میکنن که بشود برای عامه مردم قابل فهم باشه، چون فرق است بین روایت و دعا. روایت چون سر و کارش با عموم مردم است مطابق با ذهن مردم حرف میزن، اما در دعا چون با خدا مشغول صحبتن، طرفشون خداست، اونجا دیگه اون چه در دل دارن میریزن. در روایات اون چه که در دل هست بیرون نمیریزن. چه بسا یک راوی اگر خیلی هم بخواهد رندی کند و زرنگی به خرج بدهد، شاید بتواند تا حدی از علوم و حقایق اهل بیت بهره برداری کند، اما در مقام دعا چون طرف صحبتشون خدای تبارک و تعالی است و خودشون تنهایی با خدا مشغول حرف زدنن و کسی میون نیست، قهرن اون چرا که در دل دارن در پیشگاه حق عرضه میکنن. اینجا چون روایت است مطابق با ذهن عموم مردم است، حرف طوری پیاده می شود که قابل فهم برای عامه باشه. حالا غرض اینه که حضرت موسی به کوه طور رفت و خدا به ایشون گفت و بعد ایشون برگشت و آمد تو خونه ها و بعد دوباره پیش خدا رفتن، اینها همه سری داره. به هر حال تا در پیشگاه الهی حاضر شد، خداوند فرمودن که موسی خبر چی شده؟ گفت والله میخوایم بگیم خجالتمون میاد، ما آمدیم سوال کردیم، چهار تو خانه دیدیم چهار جور درخواست عجیب غریب دارن، دیگه رومون نشد در خانه های دیگر رو بزنیم. بعد فرمود موسی کلیم، اگر بخواد عالم بر اساسه اون چرا که مردم میخوان بگردن همینیست که شما میبینید، یکی میگه باد بارون بیاد، یکی میگه نیاد قهرم میشه هر جمعه، یکی میگه امروز باد باد بیاد، یکی میگه نیاد میشه هر جمعه. بعد فرمودن به این که ببینید دست تنظیم کننده نظام عالم چجور تنظیم کرد، بالاخره کار هم داره پیش میره، این مهمه. نه اونی که آفتاب میخواست گرسنه میمونه، نه اونی که آفتاب نمیخواست مثلا گرسنه میمونه، نه اونی که باد میخواست به بیچارگی کشیده میشود، نه اونی رو که باد نمیخواست. چون اگر مردم خود در حریم همدیگر دخالت نکنن هیچ ضعفی هم به میون نمیاد. در روایات فرمودن از اون طرف رغز مقسوم است، تقسیم شده است، از بالا که دارد میآید تقسیم شده، حساب شده، اما همه رو بررسی کردیم. اما وقتی میاد این پایین که میخواد تقسیم بشود، در مقام تقسیم اینهایی که باید رزق رو بگیرن در حریم رزق همدیگر تجاوز میکنن، که نوعاً ضعف و فقیری و سرمایه از بالا نیست، این مربوط به پایینه. چون سرمایه‌داری و فقیری در نظام هستی، یعنی در نشأه طبیعت نسبت به مافوق ضعفه و هرگز از بالا و از حقیقت عالم که یک پارچه کمال است ضعف صادر نمیشه. پس معلوم است که فقیری و غنی بودن فقط از پایین برمیخیزد. و چون حق هم میداند که مردم طوری هستند در حریم رزق همدیگر دخالت میکنند و قهرن فقیری و سرمایه‌داری پیش میاد، برای اینکه به مردم دلداری بدهد، باز دست تنظیم کننده عالم همچنان در پی تنظیم امور شماست، نگران نباشید. یه مقداری در قرآن دلداری داد، این دلداری در قرآن نه از باب این است که خدا یه کاری رو کرد میخواد بیاد تکمیل بکند و جبران بکند کار خودش رو. آیه وقتی از بالا مثلا میگن آقا اینو ما باید فقیرش کنیم، اونو باید سرمایه‌دارش کنیم، اینو باید چش بکنیم، این بحث نیست. از بالا طبق روایات فرمودن رزق تقسیم شده است، حالا کم و زیاد رو نباید یک کسی حرف بزنه، به هر مقداری که برای ایشون رزق بود رسیده. و از اون طرف هم چون میدانن در نشأه طبیعت در مقام رزق و تقسیم رزق عده‌ای در حریم عده دیگر دخل تصرف میکنن، قطعا فقر و غنا پیش میاد، شروع کردن به دلداری بعد به ما بگویند که در هر دو مکتب فقر و غنا در امتحان هستیم. غرض این است که اون دست تنظیم کننده عالم هرگز برای عالم نقص نمی فرستد، چون از کمال مطلق هرگز نقص صادر نمیشه. اگر نقصی هست باید از مرتبه مادون به مرتبه مافوق برخیزد، ولا از بالا به پایین نقص سرازیر نمیشد. اینه که بحث خیر و شر بر اساس عموم مردم به همون دیدگاه متعارف خودشونه. خب اگر قرار باشه که این طور باشه و هر کسی دلش میخواد امروز آفتاب بشه و فردا آفتاب نباشه، لازمش اینه که برای هر تک تک افراد انسان خداوند یه زمینیو، یه آسمانیو، یه آفتابیو، یه ستارهاییو، یه دریاییو، یه عالم جدا تشکیل بدهد، بگد این عالم رو در اختیار شما گذاشتیم، بعد شما فقط دستور بده که هر موقع خواستی آفتاب بیاد، هر موقع خواستی هم بیاد. تازه اگر هم یک عالم جدایی هم فرض قضیه بشود، درست بشود و دستورش رو و فرماندهیش رو به خود شخص احاله بکنن، بازم ایشون گیره، چون عسى ان تکره شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحب شیئا و هو شر لکم. چه بسا آفتاب میخواد بعد پشیمون میشه میگه ای کاش آفتاب رو نمیخواستیم، چه بسا هم آفتاب رو نخواد بعد پشیمون بشود که ای کاش میخواستیم. اینه که هیچ کس نمیتواند در نظام هستی دخل تصرف کند. تصرف در امور جزئی نظام هستی که ضربه به عالم وارد نیاورد، این اصلا تصرف هم نیست. مثل یک کسی که در بدن خودش تصرف میکند و یک کسی در امور اعتباری مثلا تصرف میکند، شبیه همین تصرفات متعارفی که مردم دارن. این گونه تصرفات ضربه ای به عالم نمیزند، اینها تصرفات اعتباری است و تصرفات اعتباری هرگز نظم عالم رو در هم نمیریزد. اما هنر و مهم این است که یک نشأه طبیعت درست بشود، علی الظاهر محدود. حالا درست است که از باب کلون یعمل علی شاکلته، که هر کسی بر اساس شاکله وجودیش عمل میکند، خدای غیر متناهی هر ذره وجودی رو که ایجادش میکند و ظهورش میدهد، اون ذره وجودی به لحاظ ارتباطش به حقیقت غیر متناهی حق بی انتهاست، محدود نیست، اما به هر حال از جنبه ظهور یه حد خاصی دارد. هنر در این است که نشأه طبیعت به ظاهر محدود، یک زمین، اون هم زمینی در یک حد وسعت اینچنینی، و یک آسمان و ماه و ستاره ها و ابر و باران و یه همچین تنظیمی شده است که حالا چندین دوره این زمین آمد و رفت معلوم نیست. نمیشود برای زمین مبدع تاریخی درست کرد و نمیشود برای زمین و نشأه طبیعت منتهای تاریخی درست میکنند. اگر دیگران در زیست شناسی یا زمین شناسی یا عالم ماده شناسی فرمایشاتی فرمودن راجع به مبدع تاریخی زمین، این آب بر اساس فقط تجربیاتی است یا ظنون علمی زنی است که فقط در این دوره از زمین قابل پیاده شدن است، هرگز در دوره های قبل نمیشه یه همچین چیزی رو پیاده کرد. و برای زمین هم منتهای زمانی هم نمیشود فرض کرد، برای اینکه این زمین بر اساس اون روایت شریف که عالم پشت عالم و آدم پشت آدم است، همینجور دم به دم در حال پذیرش انسان است تا از این عالم آدم بروید. او یه مرکب راهواری است که بین یک نقطه تا نقطه بعدی مرکب راهواری است که راه می رود. این گروه رو سوار می کند، در نقطه مقصدشون پیاده می کند، دوباره بر می گردد، گروه بعدی رو سوار می کند، به مقصد می رساند. زمین همانند یک ماشینی است که بین دو تا شهر مشغول کاره. او از یک نقطه مسافرین رو سوار می کند، به نقطه بعد پیاده می کند و از نقطه بعد سوار می کند به نقطه قبلیش و هاکذا. کار ایشون اینه. نظم و چینش نظام هستی هم این طوری شده، هیچ این نظم قابل برداشتم نیست. اون هم نازمش غیر متناهی است، هم نظمش غیر متناهیه، هم عالم غیر متناهیه، هرگز برداشتنی هم نیست. حالا با این حال که الان زمین محدود است، طوری دست تنظیم صاحب عالم و حقیقت عالم تنظیم کرد که بندگان در این مسیر از این مرکب راهوار استفاده کنند. این مرکب راهواری است که هر کسی را مطابق با اعتقاداتش و عقایدش و اعمالش راه می‌برد. اگر این رزق مقسومی که از بالا می آمد در زمین مردم تجاوز به حد همدیگر نمی کردن، خب البته زمین هم می شد به یک تعبیری بهشت. ولی اینکه
اینجا دنیاست و دار تزاهمه، بهشت و آخرت دار تزاهم نیست، در اونجا دار وحدت است به یک معنا. دنیا دار کثرت است و قهرن چون کثرت است تزاهم است. این جا رو طوری آفریدن که خود به خود مزاحمت هست و مزاحمت هم باید باشه. اگر مزاحمت رو بردارن خلاف میشه، برای اینکه ما نمیدونیم که الان اینی رو که فقیر است علل فقیریش چیان، که چون یک موجود گسیخته که نیست. در درس هشتم و نهم فرمودید تمام موجودات نظام هستی به هم مرتبطن. این شخص فقیر به تمام اجداد ما سبقش تا به این دوره از عالم وابسته است. هر عملی هم که در این نشأه طبیعت انجام بشود، که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی در این عالم ذره خیر انجام بدهد خودش میبیند، هر کسی هم ذره بد انجام بدهد خودش میبیند. این نیازمند این نیست که ما منتظر یه قیامتی باشیم تا یک کسی اعمال خودش رو در اونجا ببیند. اون درست یک معنا، اما یه معنای شریفی هم خواهد داشت، چون تمام انسان‌ها و تمام مردم به یک تعبیری در عالم ماده و طبیعت همه نفس همند. در قرآن دارد که وقتی وارد منزل میشوید بر خودتون سلام کنید. خب بر خودتون سلام بکنید یعنی چه؟ یعنی اونهایی که در منزل شما هستن شمایین، اونهایی که در کوچه و خیابان هستن با هم یه حقیقتید، اصلا یه واقعیتی. و اگر به همدیگر سلام کردید بر خود سلام کردید، و اگر به همدیگر ستم کردید بر خود ستم کردید. حالا اگر کسی کار بدی بکند که کار بد او بعد از 5 پشت یا بعد از 10 نسل یا بعد از 10 نسل و 70 نسل به یک فرزند اون نسل 70 برسد، باز در حقیقت کسی که در 100 نسل قبلی اشتباه کرد، همون آقا الان دارد اون بدی رو بعد از 100 نسل خودش میبیند. حالا ما خیال میکنیم که این سوال رو اگر مطرح بکنیم که آقا چرا پدر اشتباه بکند پسر جزای اشتباه رو بکشه، بعد سوال مطرح بکنیم به این که خب این چه عدالتی است که خلاف رو یکی بکند جزای و بدی اون خلاف رو دیگری بکشد. شما میفرمایید این میکند اون میکشد، قرآن که نمیگوید این میکند اون میکشد. قرآن میکند میگوید خودش کرد خودش کشید. الان به ظاهر شما میبینید که ایشون دارد میکشد، اما در حقیقت همونی که کرد دارد میکشد. بگذارید پرده کنار بره بعد معلوم میشه اونی که داشت جزا رو میکشید همونی بود که کرد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی یک مثقال یک ذره مثقالی از یک ذره کار خیر انجام بدهد یره هو، میبیند همون کس هو اون ذره را اون مثقال را خود ایشون میبیند. وقت چطور میشود که جناب حضرت خضر سلام الله علیه با موسی که رفتن برای اون قضیه مسافرت، رسیدن به اون دهکده و روستا، از مردم روستا تقاضای طعام کردن، مردم به اینها طعام نداد. وقتی در برگشت از روستا بدون این که با دست طعام برگردن، حضرت خضر فرمود ما باید این دیوار رو خراب کنیم. جناب موسی بازم اعتراض کرد که ما رفتیم از این مردم دهکده غذا خواستیم به ما طعام ندادن، وقت ما الان بیایم اینجا یه عمله مفت کارگری مفت بکنیم دیوار خرابهشون رو خراب کنیم دوباره از نو بسازیم؟ که حضرت خضر بعد از این که فرمود هازا فراغی بینی و بینک فراغون، بله هازا فراغون بینی و بینکه، که اینجا دیگه جدایی بین من و تو آغاز می شود، شروع کرد به اسراری رو که در این دو سه صحنه گذشت براش توضیح دادن. بعد به ایشون فرمود که سرش اینه که در زیر این دیوار خرابه یک گنجی دفن است که این گنج مربوط به یتیمان این روستاست، که پدرشون این گنج رو در اینجا دفن کرد و بر اساس اینکه یک آدم خوبی بود، خدا میخواهد که خوبی او گم نشود و این گنجی رو که ایشون دفن کرد به نوه ایشون برسه. در روایت آمده که اون پدرشون یا جد هفتمیشون بود یا جد هفتادمی. حالا سوال، اگر این گنج امروز توسط یک ولی خدای همانند جناب خضر که یک چشمی دارد، 70 نسل قبل رو هم میبیند، 70 نسل بعد رو هم الان میبیند، اما موسی کلیم با تازه چشمش به توسط یک ولی خدای باز بشود که این گنج مربوط به یک شخصی که مربوط 70 نسل قبله. حالا اگر این گنج رسید به فرزند، در حقیقت این فرزند به این گنج رسید، آیا خود فرزند رسید یا همونی که کرد رسید؟ همونی که کرد رسید. چون درست است که بر اساس نشأه زمانی که تدریج است، ایشون 70 نسل قبل است. اگر هر نسلی رو 100 سال بگیریم، یعنی مربوط است به 7000 سال، مثلا 7000 سال قبل. اما این 7000 سال قبل و 7000 سال بعد، این مربوط به نشأه طبیعت است. زمان مال بدن است و مال عالم ماده. نفس در مقام تجردش با ادله‌ای که اثبات می شود نفس مجرد است که زمان ندارد. اصلا نفس ناطق انسانی زمان نداره، مربوط نه به 70 سال قبل است، نه مربوط به 70 نسل بعد. نفس به لحاظ تعلقش به بدن میگوییم امروز، فردا، پس فردا، پریروز به دنیا آمد و 70 سال زنده بود، چند روز قبلم از دنیا رفت. این مربوط به بدن است. نفس که زمان ندارد، نفس مکانم ندارد. اگر کسی در 70 نسل قبل کار خوبی انجام داد، این 70 نسل قبل به لحاظ بدن اوست، نه به لحاظ نفس او. پس قهرن اگر 70 نسل بعد اون خوبیش به ثمر نشست، این 70 نسل بعد مربوط به زمان است و بدن است، نه مربوط به نفس. نفس اونی رو کرد، همون لحظه ای که کرد دارد میبیند و میبیند و میبیند، منتها تا در نشأه طبیعت پیاده بشود 7000 سال طول کشید، 70 سال طول میکشد. این طوریه. کلو در سوره مبارکه زلزال فرمود که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی هر کسی هر چه کرد، این شخص دم به دم دارد میبینه. حالا درست است که در روایتی فرمود شخصی بد میکند، نوش بد میبینه، اما این که فرمود نوش بد میبیند، یعنی به نظر شما، نه به نظر ما. به نظر ما همونی که کرد دارد بد میبیند. آخه باید آیات رو کنار هم دیگر جمع کرد. اینه که اگر آیات رو جمع کردیم، از جمع‌بندی آیات تونستیم یک نتیجه بگیریم، اون وقت میشود محصل قول قرآن. ولادم یه آیه رو بخوند، از صدها آیه دیگر بیخبر است. و این که نمیشه بگی قرآن اینو میگه. که در یه جا در سوره مبارکه کهف فرمود که کاری رو که اون اجداد 70 یا 70 کرد، الان به این نسل فعلی رسید. درست؟ در سوره مبارکه زلزال هم فرمود هر کسی هر چه کرد خودش میبیند. اون وقت این دوتا آیه رو با هم جمع بفرمایید، معلوم میشود اگه در اونجا فرمود اون یکی کرد و این یکی دید، بر اساس بینش عمومی مردمه. و اگر در یه جای دیگر فرمود خودش کرد و خودش دید، معلوم است بر اساس اون حقیقت باطنی نظام هستی، او خودش دارد میبینه. اینه که هرگز هیچ کس گناهش به گردن دیگری نمیفتد، هیچ گناهش به گردن دیگری نمیفتد. حالا بر اساس نشأه طبیعت طوری تنظیم شده است که این شخصی که الان این گنج به دست ایشون رسید، معلوم است که یک استحقاق نفسی داشت و برای اینکه این استحقاق نفسیش جبران بشود، از اون چرا که نفوس گذشته کردن و نفس ایشون هم که مجرد است، نفس اون جد بزرگوارش هم که مجرد است، این دوتا نفس مجرد در عالم وحدت به هم مرتبطن، اون چرا که او کرد در حقیقت این میبیند، اما این میبیند به لحاظ استعدادی که در نشأه طبیعت است، در این نشأه میبیند. اگر دیگری بد کرد و دیگری دید، معلوم است یک استعدادی در ایشون بود که باید اون که بد کرد این بدی در ایشون اثر بکند. ولا هر چیزی در هر چیزی اثر نمی کند، چون هر علتی هر معلولی نخواهد داشت. اگر قرار باشه هر علتی هر معلولی داشته باشد، این هرج و مرج پیش میاد. چطور میشود یک پدری ذهن مواج و قوی دارد، چندین فرزند دارد، میبیند اونی که از ایشون به ارث رسید به این فرزند به ارث رسید، اون فرزند دیگر از کمالات پدر خیلی وارث نشد و به ارث نبرد. معلوم میشود درست است که پدر در نفس دیگری تأثیر میکنند، فقط از ناحیه فاعل که نیست، باید قابلم در مقام پذیرش یه قابلیت خاص و استعداد خاص داشته باشد. پس معلوم میشود که این فرزند بر اساس استعداد خاصی که داشت این تأثیر رو گرفت. ولی از اون ور که میخوان تأثیر بکنن که بخل که ندارن، که امساک که ندارن. اگر پدر کمالی رو دارد که دوست دارد تمام فرزندانش بگیرن، منتها چه میشود که در نظم متن تکوینی طوری پیاده شده که این فرزند میگیرد 10 فرزند دیگر و دیگران نمیگیرن. چرا؟ معلوم میشود این قابلیت یه قابلیتی بود که توانست اون چرا که در متن تکوین پیاده شده رو بگیرد، در خودش ظهور بدهد. اینها دهها بحث فنی علمی داره که باید وارد قضیه شد. نمیشه از دور نگاه کرد و بسیاری از آیات قرآن را گرفت و سوالات ایجاد کرد. حالا این است که غرض نظم طبیعی و چینش عالم طوری اداره میشود که هر کسی هر چرا که میخواهد به مقدار استعدادش بهش میدن، و اگر هم فرمودن که یکی بد میکند دیگری بد میبیند، در جای دیگرم فرمودن اونی را که بد میبیند در خودش تحقیق کند ببیند چی خواسته که اینجور بهش دادن. منتها نمیدونی حالیمون نیست. ما علی ظاهر مثلا میگیم آقا این بنده خدا آخه چه گناهی کرده که مثلا به خاطر پدرش اینطوری. خب شما همین اندازه میفرمایید، تحقیق کردیم، به متن رفتیم، در درون رفتیم و ایشون خودش خواسته بود اون چرا که میخواست بهش دادن. چون به تعبیر روایات هم آمده، جناب محقق قیصری هم در شرح فصوص قیصریشون فرمودن که ان العطایا علی مقدار القابلیات. این شد یک کلمه از هزار یک کلمه یا هزار یک نکته، که اون چرا که از اون طرف اهدا میکنن میبخشن بر اساس قابلیت گیرندگان، هر کسی هر چه قابلیت داشت بهش میدن. حالا اون چه دست تنظیمی است که این طور تنظیم کرده که هیچ موجودی هم اون چرا که قابلیت داشت امکان ندارد تا اون مقداری که قابلیت دارد به کمال نرسد، چون زمینه کمال رسیدن رو هم تأمین کردن. عالم یک کارخانه است که زمینه می‌سازد برای اینکه هر موجودی به هر مقداری که کمال می‌خواهد به کمال خودش هم برسد. حالا اگر این کمال رو در نشأه طبیعت تو این نشأه توانست کسب میکند، اگرم نتوانست در نشأه های آینده کسب میکند، چون تمام عوالم وجودی همه برای حرکت و تکامل انسان راه باز است. منتها از جنبه بحث فلسفی تکامل بعد از نشأه طبیعت یک سوال سنگین علمی دارد که اگر میخواید مراجعه کنید در بحث تکامل برزخی که جلد یکم معاصر آثار به عنوان یک لطیفه آورده شد اونجا مراجعه بفرمایید. سر این که در عوالم بعدی هم تکامل هست، و اگر سوال بشه و چرا تکامل هست با این که از نشأه از نحوه لحظه مرگ به بعد که انسان از بدن جدا می شود دیگه ماده نیست و حرکت زیر سر تکامل زیر سر حرکت است و حرکت زیر سر ماده است در سیر استکمالی، و چطور بعد از لحظه مرگ به بعد که ماده نیست و بدن نیست باز چطور تکامله؟ باز چجور حرکت استکمالیه؟ این رو در بحث تکامل برزخی تو جلد یکم معاصر آثار آوردیم. اتفاقا بحث سنگینی هم هست که اون چرا که تحقیق داریم ظاهرم به غیر از کتاب شریف هزار یک نکته استاقا هنوز کسی نتونست این بحث رو درست حل کنه. یه خمیرمایه از جناب شیخ الرئیس ایشون گرفتن، بر اساس اون خمیرمایه‌ای که از اونجا گرفته شده بحث تکامل برزخی با سوالی که درش پیش میاد و به تعبیر آقایون یک عویسه علمی است، چون اگر یک سوالی مطرح بشود دیگران نتوانن جواب بدن، این سوال مشکل ایجاد بکنن، از این سوال تعبیر میکنن در اصطلاح آخوندی میگن عویسه. عویسه یعنی یک سوالی که مشکل کارو مشکل کرد. هیچ کار نمیشه اینو کرد. این میگن عویسه، شبیه کسانی که شبهه ابن کمونه را در توحید و شبهه آکل و معکول رو در معاد عویسه میدانستن. بعد یک دفعه معلوم شد که این هیچ عویسه نبود، دیگران در عویسه بوده. خب این نظم ترتیبی عالم این است که هیچ خیر و شر در عالم وقوع پیدا، چی شر در عالم وقوع پیدا نمی کند، اون چرا که هست خیر پیاده می شود. تا انشالله به بحثای بعدی. این ساعت که یک رو باش چشم، برای اینکه تأخیر کردیم دیگه باز از این ور از وقت نزنیم. خب اینها رو مطالعه بفرمایید انشاءالله، از صفحه 35 رو مطالعه کنید تا صفحه 37. در صفحه 37 سر این که مردم خیر و شر، یعنی در مقابل خیر شر را مطرح می کنن، سرش همون عادته ابتدایی عوامی هست که مردم خیال میکنن دنیا و زمین و زمین و آسمان و ماه و خورشید و امثال اینها، اینها دنیا هستن. چون اینطوری میپندارن، خیال میکنن که اگر به مزاقشون پیاده شده خیر است و اگر به مزاقشون پیاده نشده شره. این هم دنبال بفرمایید. بعد یه عبارتی رو خواستم که اینو بیشتر یه مقدار روش تکیه کنیم. اگر از دنیا، قبل از اون فرمودن که آقایان مگر همین اصناف مختلف مردم نیستن که صنفی روزی را نکوهش میکنن و صنفی همون روز را میستاین، آیا همین طبقات گوناگون مردم نیستن که طبقه به روزگار بد میگوین و طبقه همون روزگار را به نیکویی یاد میکنن؟ و مگر از دهنها این نشنیدید که میگوین لعنت بر دنیا؟ دیگه مردم اینطوری هن دیگه. اگر از دنیا زمین و آسمان و ماه و خورشید و ستارگان و آمد و شد شب و روز و آمدن باد و باران و رویدن رستنی ها و بودن جنداران و دیگر هستی ها که هر یک در مقام خود به بهترین صورت آراسته و پرداخته و هر یک به برنامه خلل ناپذیر چنان که مشهود هر بخرد است بدگویند، هر آینه از فرسنگ ها از فرهنگ دورند. و اگر در پیشگاه عالم زانون نزدن و از منطق اهل درایت سخن نشنودند، در حقیقت کودکانی بزرگ سالند. همون بیان مرحوم سر متعلهین در اسواره که سبیان العقول در عقل بچه هم 50 سال عمر کرده، ای دیگه درسته که عاقل هم شده، اما هنوز عقلش عقل بچگیه، نه عقل یک بزرگ پیر. اینه که اصطلاح یواش یواش اینطور اصطلاح شده در سیره علمی و سیر سلوک عملی، میگویند پیر راه میخواییم. این پیر راه یعنی اون کسی که سیر عقلی کرده و در مسائل عقلی به کمال رسیده، اینو میگن پیر. هر کسی که سیر علمی بکند و سیر عملی بکند و اون چرا که در عالم است اسرار او رو بیابد، اینو میگویند پیر. دیگری که هنوز در این کشتی نظام هستی وارد نشده یا ننشسته، یا اگر نشسته هنوز سیری نکرده، دریایی ندیده، خطری ندیده، تلاطمی ندیده، یک نفر کشتیبان است، قایقران است، سالهای سال در دریای خزر شما مشغول کار است، او ده ها بار افتاد، ده ها بار کشتی شکست، ده ها بار غرق شد، ده ها بار بنزین کشتی قایقش تمام شده، وسط راه مونده، طوفان آمده، خیلی بلاها به سرش آمده، یکی هم همین امروز رفته خواست قایق سواری کنند. اینه که میخواد امروز بره وارد قایق بشود و در دریای خزر به گشت گذار بپردازد و بخواهد آقا بشود و به تعبیری ملا بشود، راهش این است که یک پیر باید بیاد دستشو بگیره و باید بیاش بهش بگی آقا این خطرها در پیشه، این حوادث در پیشه، اینه که بی پیر مرو که ظلمات. پیر و جوان در اصطلاح قرآن به این معنا میشه، پیر و البته کودک، اونهایی را که راه طی نکردن کودکن، اونهایی که به حقیقت راه طی کردن پیرن، اینهایی که 50 سال ازشون میگذرد 100 سال میگذرد تا دهن رسیدن به زمین آسمانی منور بد میگن، اینها همین مثلا بزرگ سالانی هستن که تازه در مرتبه عقل به دوران کودکی رسیدن، عمر گذشت اما هرگز کار عقلی پیش نرفت. در حقیقت کودکانی بزرگ سالن و تنها رشد نباتی، هیکل خیلی درشت کرد و حیوانی خورد و خوراکش خیلی خوبه. حالا چه عجب که سبحان الله عالم به این زیبایی هیچ به فکرم نیستن که ازش لذت ببرن از جنبه عقلی. تنها رشد نباتی و حیوانی کردن و به عالم انسانی قدم ننهاده اند و لذا میشن سبیان العقول، هنوز کودکانی هن که در مقام عقل بچن. باید اینا رو یک بزرگی، یک مادری اینها رو بگیره، شیرشون بدهد، عقلشون رو تغذیه علمی بکند، بعد از اینکه این مادر کودک رو شیر داد تغذیه علمی کرد تا یواش یواش دست او رو بگیرن، دستم بگرفت و پا به پایم تا شیوه راه رفتن آموخت. اینها کودک، منتها پیران کودک رو دیگه مشکل است که آدم شیرشون بده و دستشون رو بگیرد و پا به پا ببرد. از آقا وقتی وارد آمل شدن در 30 سال قبل، جلسات اولیه تشکیل شد، یه سری از آقایون هم به کلاس درس آمدن. خب هست آقا شروع کرد و مطالب و اینها بود، نه اینکه تازه وارد یک وادی جدید شدن. یکی از بندگان خدا روی همون دیگه، حالا به یک تعبیری سادگی و عوامی متعارف و به یک تعبیری قابلیت درون، و بالاخره هم نشد. همونی که گفت الان این جمله رو که میخوام عرض بکنم، بالاخره نشد. معلومه حرف از یک جایی بر میخیزد بالاخره. حالا به ظاهر میگیم سادگی کرد دیگه، باش. بعد به آقا عرض کرد که بر اساس اون ضرب المثل مازندرانیمون که آقا پیر امسن بغداد داره، مصطلح دیگه ندارید شما؟ داریم دیگه. بله، که پیر را بخواهن تعلیمش بدن، او را بالایش ببرن، این تو بغداد. مراد از این پیر یک کسی است که در رشد نباتی و حیوانی در اینها پیر شده، نه پیر عقل. حالا یک کسی یک عمر با همین رشد نباتی و حیوانی عادت کرده، اینو اگر بخوان تعلیمش بدن تا بله درش بیارن، اینو میخوان. حالا نه اینکه قدیم مثلا شاید بغداد تا اینجا راه خیلی دور بود، میگفتن که بله کسی که میخواد پیر را آموزش بده و به جایی برسونه این بغداد، بله کی میتونه مثلا بره اونو پیداش کنه بیاره. تا ایشون اینو گفت هست آقا هم فرمود ما هم از بغداد آمدیم، ما هم از همون بغداد آمدیم. نمیدونم اینقدر اسرار در این کلمات مردم هم هست، شاید مراد از این بغدادشون همون عالم بله سفر کرده ملکوتی باشه، که کی دستش میرسه تا یک کسی رو از اون ور عالم گیر بیاره. و هست آقا فرمود ما هم از بغداد آمدیم، و دیگه سکوت شد، از اون به بعد حرف نشد. بله میشه، میشه، چرا نمیشه؟ هر لحظه میشه، هر آن میشود. و اصلا ساختن ما تا اینکه بشویم. من تو البته معلومه اونهایی که دیگه پیرانن و یک عمر فقط در همین حول و حوش مسائل خورد و خوراک و خواب و شکم و امثال اینها دور زدن، اینها رو البته مشکله، این معلومه که مال شما عزیزان نیست، این طوری نیست. این به اون دنیا زده های متوقل و فرو رفته در نشأه طبیعت و دنیاست که نمیتوانن از این دنیا دل بکنن، اونها رو مشکل. حالا اما جوانها رو چرا؟ جوانها البته خود به خود زود جرقه میخورن، و اگر جوانی باشد که یک عمر در پی این بود به حقیقت در متن جانش که به کمال برسه، براش وقت نشده یا به یک تعبیری پیدا نکرد از جنبه زمانی، این گونه افراد هم ولو در سن پیری پیریشون هم باشه باز میرسن. عزیز من، هر کسی تشنه باشه میرسه بالاخره، امکان نداره نرسه. اولیاء الله هستن در نظام هستی، از اون مقام شامخه ولایت مطلقه به نام قطب، و از اون بزرگوارانی که در گرد این قطبن، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، که تسبیحات بر اساس اربعه است. قطب بیت المعمور الهی است، چهار پایه دارد، می شود اوتاد اربعه، اوتاد چارگانه، ابدال به دور باز دوباره اوتاد می گردن، نقبا و نجبا و صالحین هم هر کدوم پله به پله به دور مافوق می گردن. تمام اینها در نشأه طبیعت و در عالم ماده مشغولند، مأموریت الهی دارند تا هر کسی که تشنه است سیرابش کنند و هر کسی که گرسنه است سیرش کنند، مگر اینکه تشنگی تشنگی کاذب باشه. اگر تشنه باشند توانستند شد در نشأه عمر ظاهری دنیا سیراب میشوند، اگر نشد حتی بعد از این نشأه وارد اون عالم میشوند، اونها رو به کمال میرسانند. چون در بحث ابدال است، آقا در کتاب شریف عیون تعبیر که تعریف که فرمودن ابدال را، میفرمایند که ابدال که تازه یک مرتبه پایین تر از اوتادن و اوتاد یک مرتبه پایین تر است از مقام شریف قطب که حقیقت انسان کامل است، اونها که تازه در مرتبه سومند ابدال، اینها قدرت این رو دارند که از یک عالمی وارد عالم دیگر بشوند و به اختزاعات اون عالم جواب بگوین. چه اینکه اگر ما توسل به اهل بیت میکنیم، برای اینکه اهل بیت مقام شریف قطب رو دارن و انسان کاملن، برای انسان کامل این اذن الهی هست که هر لحظه که بخواهد از هر عالمی وارد عالم دیگر بشود و اون چرا که مایحتاج افراد موجود در عالم دیگر است را برطرف کنند. این قاعده نظام هستی است، این اصلا عالمه. فرمودن تشنه باشید، کسانی هستند در این عالم که آب به دست دارن و با لیوان و پارچ و آب میگردن تا ببینن کی تشنه است، آب میدن. حالا اگر دیر شد یا زود را دیگه نباید برای خواجه تعیین تکلیف کرد، فقط اونی که وظیفه است با تکلیف تشنگی پیدا کرد، از اون به بعد نباید تکلیف درست کرد که به من آب بده. این برخلاف نظمه ظاهری است که اگر وارد یه جلسه شدید نیازمند به آب هستید، باید مثلا به ظاهر داد بکشید بگید آقا برای من آب بیار. اون کسی که تشنه باطنی است، خود تشنگی داد میکشد میگه من تشنم، و اون کسی هم که سیراب کننده است، خود سیراب کننده داد میکشد میگه من سقایم. از اون طرف اسم شریف ساقی در کار است، از این طرف فقط تشنگی فرمودن به کار بیارید، که تشنگی آوردن خود به خود سیرابی رو به دنبال دارد، چون بین سیرابی و تشنگی از باب مفاهیم تزایف است. در تزایف هر یک از طرفین طرف دیگر رو میخواهد. تا پدر نباشد پسر نیست، تا پسر نباشد هم پدر نیست، تا فرزند نباشد پدر معنا ندارد، تا پدر هم نباشد فرزند معنا دارد. این دوتا مفهوم در طرفین هم دیگر رو میخوان، ولذا میگن در متضایف نسبتش طرفی نیست، نه یک طرف. در متضایفین این نیست که بگیم فقط این آقا پدر است، این آقا پدر اون آقاست، که اون آقا فرزند این آقاست. اگر که اون آقا فرزند این آقا را نیاورید، پدر بودن ایشون از یک جانب درست نمیشه. در متضایفین نمیشود به یک نسبت یک طرف به طرف دیگر تضایف درست کرد، بگیم این آقا پدر این آقاست، این پدر بودن درست نمیشه. باید گفت این آقا پدر این آقاست، که این آقا فرزند این آقا هست، چه این که این آقا فرزند این آقاست، که این آقا پدر این آقا هست. اگر از اون لفظ که به بعد رو نیارید، از یه طرف درست نمیشه. خداوند ساقی است و فرمود ما ساقی هستیم که شما تشنه اید، چه این که شما تشنه هستید، اما نه فقط شما تشنه اید، شما تشنه هستید که ما ساقی هستیم. آخه هر دو طرف رو باید داشت. شما خلق هستید از اون جهت که چون ما خالقیم، ما هم خالقیم از اون جهت که شما مخلوق هستید، ولی اگر ما خالق باشیم شما مخلوق، این نشده. بین خلق و خالق هم تزایف است، بین رزق و رازق هم، مرزوق هم، رازق و مرزوق هم تزایف است، بین عبد و مولا هم تزایف است.